أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يمسي و همه الشکر. بس در اوصاف اهل تقواست. اهل تقوا بنابر فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام دنبال واقعیات عالم هستند، دنبال درک واقعیات و اموری که برای رسیدن انسان به کمال واقعی قرار دارند. لذا اوصاف گوناگونی که از زبان نورانی امام المتقین علی علیه السلام آمده است، همه اش بیانگر این حقیقته که انسان متقی که در مسیر پاکی قرار میگیرد میخواد طبیعتاً همه ابعاد وجودش با پاکی مناسب با خودش شکل بگیره، هم بینشهاش بینشهای واقعی و مطابق با واقع است که آنچه را که در عالم هست و آنچرا که در وجود خود درک میکنه همه را متعلق به ذات اقدس الهی میداند و ایمان دارد. همه بر حال امور عالم رو به او بر حال وابسته میداند و همه وجود خود و عالم رو دارای هدف والا اعتقاد داره و در جهت اون هدف هم همواره حرکت میکنه و آنچه را که میبینه و آنچه را که در تحت اختیارش هست همه رو تا جایی که میتواند در جهت نشان دادن نعمتهای الهی خرج میکنه. لذا میفهمند که انسان متقی شب میکنه و همتش دغدغه اش شکرگزاری از خدای متعال است و روز می کند دغدغه‌اش یاد خدای متعال است و یسبح و همه ذکر. که حالا این قسمت رو فعلا توضیحی عرض میکنیم با توجه به آیات و روایاتی که جنبه کمالی انسان رو شکرگزاری از خدای متعال بیان فرموده است. مسئله شاکر بودن یک مسئله بسیار مهمی است در نظام وجود انسان، که خدای متعال از اول خلقت اساس خلقت رو، مخصوصا انسان رو، با اون ابعادی که براش قرار داده برای شکرگزاری در واقع آفریده است. خب نیا کنید قرآن کریم برای خلقت مخصوصا وجود انسان اهداف متعددی رو بیان می فرماید. بعضی از این اهداف اهداف اولیه هستند، بعضی از اهداف اهداف وسطیه، بعضی اهداف نهایی. همونطور که انسان در کارهاش به طور عادی توی این روند زندگانی دنیایی یه اهداف مترتبی رو در نظر میگیره که اولی هدف عالی رو، بعدش حالا برای رسیدن به اون هدف عالی در زندگی اقتصادی یه هدف وسطی رو، که به هر کدام از اینها در حال برسه به نوعی فعالیتش معناداره و به یک نتیجه ای میرسه، که البته هر مقداری انسان فکر کنه و واقع بین باشد این هدف گذاری ها قطعا هدف گذاری های واقعی خواهد بود و نتیجه بخش از بی هدف بودن یا هدف نامطلوب داشتن. این به حال خیلی بهتره که بی هدف بودن در زندگی، بی هدف مطلوب و هدف نامطلوب داشتن انسان رو به خسران وجودی میکشونه، اما هدف مطلوب به هر درجه‌ای که باشه به ثمردهی وجودیش انسان رو میرسانه. این ثمردهی و دنبال ثمر به نوعی تعبیرات قرآن هم هست که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله. این تعبیرات خلاصه آمده که به صورت فطری انسان که آفریده شده است برای بهره‌وری از خلاصه شؤون وجودیش حرکت میکنه. این بهره‌وری یک نوع تجارتیه، یک برحال سرمایه‌ای داره، اون رو به کار میبنده، در اون جهتش یک نتیجه‌ای رو میگیره. منتها انسان واقعی از دیدگاه قرآن بهره‌وریش در جهت ایمان به خداست، در جهت عمل صالح هست، که این دو باید به طور مستمر برای انسان شکل بگیره تا آخری که تو این عالم هست. اون آسیبه های ایمان و عمل صالح را که در مسیر برای انسان پیدا میشه هم بشناسه و هم اونها رو باهاش در حال مقابله بکنه. چون وجود این عالم بر اساس امتحانه. ولنبلونکم بشیء من الخوف و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. این بر پیشانی این عالم به حال زده شده، ما هیچ مفری از این جهت نداریم. منتها ما باید به حال اون مسیر خودمون رو درک بکنیم با اون لوازم درکی که خدا به ما عنایت کرده و دیگه انتخاب بکنیم دیگه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. از جانب خدای متعال این هدایت با خلقت ما آمده. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و به طور خاص اون راه های هدایت را خدای متعال که انبیا و اولیاء علیهم السلام باشند برای انسان آورده است که انا هدیناه السبیل باشه. و از ابتدای عالم هم خطها به نوعی حال مشخص شده. خدای متعال وقتی به ملائکه که شیطان هم در بین اونها بوده است خطاب میکنه که به هر حال من اول فرمودن خلیفه میخوام بیافرینم. وقتی که این نمونه خلیفه رو که حضرت آدم علیه السلام باشه ایجاد کردم، در برابر او سجده کنید، خضوع کنید. بله، به هر حال ملائکه که موجودات شریفی هستند سمعن و طاعتن گفتن با اون درکشون، اما شیطان تمرد کرد، اونم با درک خودش، اونم با اختیار خودش، و خط و نشون کشید که به مناسبت بحث این کلام شیطان را که در اول خلقت گفت میخواییم عرض بکنی. به خدا گفت که خدایا حالا که ما از درگاهت مطرح شدیم مقابله میکنیم با این بشر. بعدش هم گفت ولا تجدو اکثرهم شاکری. این مقام شکر داشتیم از میگردیم چه مقام برحال والاییست که به نوعی این یک مرتبه ای از هدف از وجود انسان معرفی شده. خدایا اکثر این بندگان تو انسانها رو شاکر نمیابی، یعنی با ورود ما هر حال او رو رهزنی میکنیم، رایزنی میکنیم و از مسیر که صراط مستقیم است اونا رو خارج میکنیم. صراط مستقیم صراط بندگی خدای متعال است، بندگی با شعور، بندگی با اختیار. این بالاترین مرتبه بندگی به حساب میاد که خدای متعال هم فرمود ما خلقت الجن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه. من جن و انسا جز برای بندگی خودم نیافریدم. و این بندگی مقتضای رسیدن بر حال به رحمت من است که حالا از کردیم این اهداف طولی است. به هر حال انسان متقی که در جهت شکوفایی وجودش هست، علی علیه السلام میگه که دغدغه اش بر شکرگزاریه،
که قوام شکرگزاری اولش به شناخت نعمت هاست. نعمت به اون جهتی که به ما داده شده، چون ما به هر حال از چیزایی که باهاش مرتبط هستیم شناختی داریم دیگه، که اینا به حسب ظاهر به چه درد میخورن. این شناخت خیلی شناخت مهم نیست. اون شناخت واقعی که این قوا برای اون شناخت واقعی است، که اون شناسا هم حقیقت وجود انسان است. لذا باز در همین رابطه میگن که والله خلقکم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکم مادران بیرون آورد، چیزی نمیدانید، نمیدانستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای اون شناسایی های واقعی که شناسایی ظاهری هم مقدمه آن است، گوش و بینایی قرار داد. که بینایی یک حیطه ای از درک ها رو به ما میده، از درک های ظاهری. شنوایی یه حیطه بیشتری از درک های ظاهری به ما میدهد، چیزایی که دیگران تجربه کردن بهش رسیدن از راه قوه شنوایی به ما ارائه میدن، و ما این داده ها رو به واسطه بر حال افعده فؤاد که حالا قلب است، عقل است، هر چی هست، اینا رو تجزیه و تحلیل میکنی که حکم میکنیم واقعیت داره نداره، برای چه اهدافی اینها هستند. اون وقت اگر به اون درک های واقعی رسیدیم، باید یه در برابر اون واکنشی نشون بدیم. لعلکم تشکرون، اینها رو ما قرار دادیم تا شما شکرگزار باشید. این ماهیت شکرگزاری در این رابطه است. من نعمت رو بشناسم، ارتباطش رو با خودم و اون هدف از خلقتم و اون کسی که این نعمت رو در اختیار من گذارده است برای اون هدف. اینها همش یک سلسله معرفت‌های غیر حسیه، معرفت‌های عقلیه، که به هر حال ما رو به یک شکوفایی‌هایی میرسانه. پس آیاتی که ما در قرآن کریم بباید که ما این کارهای کردیم، شاید شکرگزار باشید، در همین راستا است. اول به اون نعمتهای وجودی خودمون باید برسیم که وجود ما در چه مرحله ای از وجوده و ارتباطمون با در حال موجودات به چه نحوه است و برای چیز. باید که انسان متقی در حال این دغدغه رو داره، چون به چنین درکهایی در حال رسیده، سعیش این است که آیا این درکها رو بهش پایبند بوده، از این نعمتها در حال استفاده کرده. شاید اینکه علی علیه السلام در این خطبه شریفه فرموده یمسی و همه شکر، به مسئله زمان شب توجه میکند انسان متقی. شب که میرسه، این دغدغش اینه که آیا شکرگزاری کرده در روز برحال یک نعمتهایی تحت اختیار او بوده. این نعمتها رو در جهت اون اهداف صاحب نعمت که در اختیار من گذارده است، به حال من قرار دادم یا اینکه ندادم. خب این قهرن باید در روز انسان یادآور باشه دیگه. لذا بعدشون و یسبه و همه ذکر روز میکنه و همت و دغدغش یاد خداست. خب یاد خدا به چیه؟ به این که من ارتباط وجودیمو با خدا بهش توجه بکنم. اون توجه خاص رو میگن یاد. آگاهی صرف را که اون تنبه بهاش نباشه ذکر نیست. خب خیلی مطالب به گوش ما میخوره و میره، گاهی مرورم میکنیم مطالب رو، اما این که یه مرتبه از اون مطلب یه تنبهی پیدا بکنم، یه تکونی بخورم، پس چیکارم من؟ چیکار باید بکنم؟ این رو بهش میگن ذکر، که مقدمش هم فکره. فکر و ذکر، اون فکری نتیجه بخش است که به ذکر منجر بشه. لذا قرآن کریم اولو الالباب رو اینطوری معرفی میکنه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. در همه شؤون صاحبان مغز، صاحبان درک واقعی که واقعیات رو درک میکنن از خودشون و از عالم، اینها همواره به یاد خدا هست. میستن، نشینن، میخوابن. این یاد اون توجه قلبی است که اینها چه ارتباطی با من دارن، من با چه کسی ارتباط دارم، با اون حقیقتی که همواره به من افاضه وجود میکنه. این یاد واقعی به این معناست. بلا خب یاد هم مراتبی داره، اقسامی داره. یاد لفظی داریم که خب از کاری لفظی برای ما بیان فرمودن، چه بسا ما اینها رو میگیم و اصلا از معناش هم غافلی. خب بد نیست، اما اونچنان تأثیرگذار نیست. اون تذکره مهمه، اون یاده که منو تکون بده در جهت بکار بستن معلوماتم، اون برحال خیلی قیمت داره. لذا انسان متقی چنینه، در مسیر پاکی واقعی است. این پاکی واقعی، این مقدمات و تحولات روحی رو لازم داره. لذا در روز این ذکره برای انسان پیدا بشه. هر مقدار این ذکر باشه، به نوعی میتواند تقوا رو پیاده بکنه. اگر تقوا پیاده نشه، اونجا غفلت هست، اونجا نسیان هست. اینا قواعد کلی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد دمت دقیقا و تقلا. ای مؤمنین تقوا داشته باشید و ببینید، یه نفر بیاد ببینه که برای آینده چی میفرسته. این نظاره، اون تذکره باید برای انسان به هر حال پیدا بشه. و فکر هم این تذکر می نوید تفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این رو خیلی باید بهش ما اهمیت بدیم، مسئله فکر در اموراتمون که مقتضاش چیدن امور روشن برای کشف یک مجهولی. ما خب امور روشن زیاد داریم باهاش مواجه میشیم از واقعیات، و اینکه اینا برای چیه، اینا ارتباط با کی داره، اینا با فکر ارتباط وجودی و شؤون وجودیشون رو به خدای متعال درک میکنی. اون وقت اگر بخواهد انسان رو دور بکنه از شقاوت، که نار مظهر شقاوته، باید با ذکر همراه باشه. ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار، پس ما رو از عذاب نار حفظ بکن. این با عمل کردن در راستای اون فکر و ذکر حاصل میشه، نه شاخصه است. که ما چقدر در زندگی در جهت دوری از شقاوت و ابتلاء به نار داریم حرکت میکنیم. ربنا انک من تدخل النار فقد احضیت. و همینطور این چند آیه سوره مبارکه آل عمران، خیلی آیات 190 تا 195 آیات بسیار مرحال تکون دهنده است، که نیمه شب هم که انسان بلند میشه یا برای نماز صبح بلند میشه به آسمان نگاه میکنه، ما رو سفارش کردن با این مرحال آیات توجه به مقصد از آفرینش بکنی. و خود این بیدار شدن یه آیه ای از آیات پروردگار است، خود این خوابیدن یه آیه ای از آیات پروردگار متعاله، که اینا هیچ کدومش نوعاً دست خود ما نیست. گاهی انسان نمیخواد بخواب خوابش، گاهی میخواد. بله همینطور، این اراده های ما خیلی دخالت خاص تو این مخصوصا مرگ و زندگی نداره، که از اینجا ما اگر خوب تو این دوتا آیه فکر کنیم به احیا و اماتة الهی پی میبریم، که در بعضی از آیات قرآن مایه های تفکر رو هم روی این گذاشتن، چون تفکر یه مایه هایی میخواد دیگه، در چی؟ این یکی از اون برحال اموره. و اگرچه این احیا و اماته آن به آن هم هست، این تنفسه الان نیاد با بیداری انسان رفت، اینا زمینه های نشانه های و حیات و ممات. از این مسائل، از این آیات ما خیلی خلاصه غافل هستیم. به هر حال انسان متقی میفهمند که به این صورت است، که در جهت همواره شکرگزاری از نعمت‌های پروردگار متعال است، که به هر حال بعضی از آیات شکر رو از کردیم و خدای متعال همه امور را برای ما به عنوان به هر حال یک مایه شکرگزاری قرار داده. منتها گاهی دید ما ضعیفه، یه چیزهای خیلی شاخص رو ازش شکر گذاری میکنی. این هم به خاطر محدودیت دیده دیگه. اگر انسان دیدش وسیع بشه نسبت به همه آشون وجودیه، اینها اقتضا میکنه که نسبت به همه این حالت شکر گذاری رو ما داشته باشیم. بعد منتها خدای متعال گاهی از ما گلگی میکنه دیگه. گاهی میفهد و قلیلم ما تشکرون، خیلی کم شکر گذاری میکنه. در همین راستا که آیهشو خوندم، خدا این ابزار درک و شکر گذاری در ما گذاشته، باز توی آیه دیگه میفهمد که و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. چقدر ما از این نگاهامون درک های توحیدی برحال ازش بهره میبری، چقدر از این شنیدنی هامون، ما چقدر تو این قوانین تجربی غور میکنیم سالها، ما هم میشنویم دیگه، خودمون کمتر تجربه میکنیم. از این شنیدنی ها چقدر ما به ارتباط وجودی این روابط پیچیده مادی به روابط پیچیده غیر مادی راه پیدا میکنی. خیلی عرصه درک بر ما زیاده، عرصه شکر گذاری زیاده، منتها غافلیم دیگه. علم طب چقدر وسعت پیدا کرده، خود چشم پزشکی چندین رشته شده بی. و همینطور اینا همش حکایت از چی میکنه؟ بله، چه ظرافت هایی در این چشم گذارده شده و اعضا و جوارح دیگر. ما نوعا وقتی که در آن هستیم قدرش رو نمیدونیم، مثل ماهی در دریا، همین که از دست میدیم عجب چه نعمتی به ما داده شده بود. به هر حال خود خدای متعال که به ما فرموده ما کوچکیم، ما ضعیف، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، در صدد احصا نباید باشیم، چون نمیتونیم، چون محدود به لطفا نعمتهای از جانب نامحدود نمیتونه برسه. تازه هم اگر به نعمتی برسیم با چی میرسیم؟ با یه ابزاری میرسیم که اون ابزار هم خودش نعمته. در حدیث قدسی خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه که ای موسی مرا شکر بکن. خب پیامبر الهی دیگه، پیامبران واقعیات و حقایق رو به اندازه ظرفیت وجودی خودشون اونطور که هست درک میکنن و اظهار هم میکنن، ویژگیشون همینه، غیر ما هستن. به خدای متعال عرضه میدهد که خدایا من چگونه تو را شکر کنم، با اینکه هر شکری از من نیاز به یک شکره که من توفیق شکرگزاری تو رو، توجه به این که این نعمت برای توست، من دارم این رو برای تو اعلام میکنم. پس مرحله اول شکرگزاری معرفته، مرحله دومش رو گذاری اقرار به این که نعمت از اوست. اینا جنبه های درونی داره، جنبه بیرونیش اون خلاصه وظایفیست که انسان نسبت به هر نعمتی دارد اون رو ما حال عملیاتی بکن. خدای متعال فرمود الان شکرتنی، الان که دانستی که نمیتوانی خودت شکر مرا به جا بیاوری، این اظهار ضعف، این شکر گذاریه در برابر قوی مطلق. ما چقدر اظهار وجود میکنیم در برابر اون قادر مطلق. ولی به هر حال این نکات رو ما باید هی بهش توجه بکنیم. خب کلام رو جمع جور بکنم. بیشترین قوایی که ما ازش بهره میبریم در شبانه روز در تعاملاتمون قوه بینایی و شنواییه. قوای دیگه هم هست، منتها روی این یه مقداری حساب باز کنی که الان شب میکنیم این قوا شکرگزاری خودشو کرده یا نکرده. خب حالا به اون درک ها کاری نداریم، اون درک ها خیلی دیر بهش میرسیم. وظایف رو ما بهش توجه بکنیم. وظایف هم زیاده برای چشم، کجاها گشته، چه تصاویر رو به قلب داده. این تصاویر به حال میمونه دیگه، چقدر رو تصاویر من تأمل کردم، چون تصاویری که روش بمونه انسان میمونه در نفس، تصاویری که حال سهویه نه نمیمونه، مخصوصا انسان نخواد این تصاویر رو، مخصوصا با این ایام برحال گاهی تو مجامع متاسفانه انسان میبینه که باعث تأسف جامعه اسلامیه. بله. و سومیش هم این قوه گویاییه که سرچشمه شنوایی میشه، چون شنوایی تو با گویایی مرتبطه دیگه. اینو یه بررسی انسان بکنه اون خیلی شاخصهاش رو، کم کم این شکرگزاری ها بیشتر میشه. این فرمایش حضرت رو ما یک مرور عملی بکنیم. و یمسی و همه شکر، انسان متقی شب میکنه دغدغش شکرگزاری است. این شکرگزاری خیلی وسیعه دامنش، منتها اونی که به حال عملیاتی میتونه بشه به این صورته. اینا رو یه مقدار انشاءالله هممون روش به حال عنایت بکنیم. و خدا هم فرمود دیگه، به ما قول داده لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر توانستی از این قوه بینایی حراست بکنی، از این قوه شنوایی حراست بکنیم، به هر صوتی گوش ندیم، اول فکر کنیم بعد ترتیب اثر بدیم. به گوش که میخوره نه، تو این فکره باید باشه. این فکر اگر پشتوانه حرکت قوای ما باشه خیلی نتیجه بخش میشه. انو انم بی فکر انسان کارشو انجام میده، بعد فکر میکنه اه این حرفو چرا من زدم، این نگاهو چرا کردم که تیری اومد به قلبم نشست. ان نزلت سهمون من سهام ابلیس فرموده، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. عمده اون دله، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این درسته، اونتها بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دل که این دیده را درست کنترل بکنه. بله، ولا به این دیده انسان بزنه و دله دنبال شهوات باشه، میره راه دیگری. به حال تصویر سازی لذت میبره. لذا کلام آخر فرمود القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. خداوند انشاءالله حق صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما این معرفت ها و این باورها رو و همت ها رو نهایت بفرماید که در مسیر هرچه پاکی بیشتر قدم بردانیم و فرد فرد ما و جامعه ما هم انشاءالله در این جهت رو به جلو برویم. زهرای مرضیه سلام الله علیها در اون خطبه شریفه اول حمد رو بیان میکنن، بعد شکر را، که حالا این عبادتشون در ذهنم نیست، که مسئله شکر و شکر علا ما الهم به نظرم باشه. بله، به هر حال این اولیاء الهی همه وجودشون برای ما خیر و برکت و نور بوده است و هست. متاسفانه ما این انوار رو مبدل به ظلمت کردیم برای خودمون. اونا که در نوردهی خودشون سر جای خودشون هستن، ما برای خودمون مبدلش کردیم به ظلمت و در ظلمت الان به سر میبریم، تا وقتی که نور متعلق که نور امام زمان علیه السلام باشه نیاید، عالم در شب به سر میبره، در تاریکی و ظلمت به سر میبره. انشاءالله با این آمادگی ها بر حال زمینه های آمادگی داره فراهم میشه، عدو شود سبب خیر. ما که قطعا راضی نیستیم به این ظلمه های گوناگونی که دشمن انجام میدهد، اما هیچ حال شری نیست مگر اینکه خیری هم باهاش هست. این بیداری ها انشاءالله تحقق پیدا بکنه، که حالا عده‌ای بیدار میشن، از اون طرف عده‌ای کور میشن. این چنینه، عده‌ای در درون کشور ما با دیدن این ظلم ها به نوعی در مسیر اون شقاوت خودشون رو قرار میدن، راضی میشن به این. عده‌ای هم خب میسوزند و آمادگی دارن برای بر حال طرفداری به هر نوع از بین بردن این ظلم ها به امام زمان سلام. برای همین بر حال میان دیگه، باید آمادگی داشته باشیم هر ظلمی که از مسیر بر حال الهی و انسانی به دور باشه. نوعاً در روایات است که این سران عرب رو از دم تیر می گذراند. بله. اگر تا قبل از ظهور حضرت به دست ما ها اینا نابود نشن، البته اینها اونقدر شقاوت دارن که جایگزین به هر حال یه نصیب هایی برای اون زمان دارن که به دست ما بارک حضرت به اون یاران حضرت در هنگام ظهور به اون درک واصل بشن.
السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الحیات. این روزها دل مبارک امام زمان در شهادت مظلومانه مادرش خون است و اون مظلومیت و اون شهادت به هر حال به این شهادت ها، به این مظلومیت ها منجر شده است. هر قطره خونی، هر ظلم و اجحافی که در عالم بعد از زهرای مرضیه رخ داده است، به پای اون خبیثه ها نوشته می شود، چون زهرای مرضیه سلام الله علیها در مقابل این انحراف در طول تاریخ ایستاد. ای بارها ستوده به قرآن خدا تو را، و ای گفت جان وحی که جانم فدا تو را. تو کیستی که غافل سالار انبیاس روزی دوبار زائر بیت الولا تو را؟ تو کیستی که خواجه اسرا بدان جلال خیزد تمام قامت در پیش تو، در پیش پا تو را؟ اما حیف ای کوثر رسول خدا، باورم نبود سیلی زنند بر در دولت سرا تو را. تو جان دری به کدام این گناه کرد؟ دشمن به تازیانه زهی در جدا تر تو را زهرا جان.